صفحه 29 نوعان من البحث، دو مرحله اصلی و دو فصل اساسی که در علم اصول باید ازش بحث بشه که در ادامه همطور که روی تابلو نوشته شد دو فصل اصلی علم اصول که ادله محرزه و اصول عملی هستن رو مطرح میکنن، میگن یه فصل چهارمی هم آخر و یه فصل اولی هم در ابتدای اینها اضافه میشه و میشه بخش‌های کلی کتابمون. اذا اراد الفقیه استنباط حکم فی مورد معین، هنگامی که بخواهد یک فقیهی استنباط و استخراج کند احکام شرعی رو در یه موضوع مشخصی که تدخینه مثلا مثل سیگار کشیدن، استعمال دخانیات، دود کشیدن، فطارتن یفتر از و انهو یحصل علا دلیل، یک بار طارتن یعنی یک بار، یک بار فرض می شود که این فقیه دسترسی پیدا می کند در دلیل شرعی. دلیل شرعی مثلا از امام صادق علیه السلام روایتی پیدا می شه که حضرت فرموده باشن دود کشیدن و سیگار کشیدن حرام، که خبر ثقه مثلا یه شخص ثقه یعنی مورد اعتمادی از اصحاب حضرت میاد به ما میگه که امام صادق علیه السلام فرمودن هر کسی دود بکشد و سیگار بکشد به فرض گناه بزرگی مرتکب شده و ما ازش نتیجه میگیریم حرام بودن همه دخانیات مثلا. یدل علی ان الحکم الشرعی فی ذلک هو الحرمه مثلا، فرض کنی یه دلیل شرعی پیدا کردیم که حضرت حکم این رو بیان کرد، حالا شما به جای این تدخین هر چیز دیگه‌ای بگذارید، از نماز باشه، قبله باشه، روزه باشه، ارث باشه، نمیدونم دلستر باشه، همه مباحث رساله رو به عنوان یک موضوعی در مواردی ما دلیل شرعی داریم براش و اخرى لا يحصل على ذلك، گاهی وقتا هستش اخرى یعنی بار دیگر، گاهی دیگر دلیل شرعی معتبری برای حکم این موضوع پیدا نمی کن. وقتی که براش دلیل شرعی پیدا کردیم اسمشو میگذاریم بحث ادله محرزه و فی الحالت الاولا در اون حالت اول سوفه یثبت الحکم الشرعی به دلیل. وقتی که من روایتی از امام صادق علیه السلام دارم خب حجت شرعی دارم، توی جوابم به مردم میگم، مردم میپرسن حاج آقا حکم سیگار کشیدن چی هست، میگم امام فرمودن، دین اسلام فرموده است که حرام است. این میشه اثبات یک حکم شرعی به وسیله دلیل محرزی که دستمون رسیده. او قول به دلیل المحرز، اسمشو میذاریم دلیل محرز، جمعش هم میشه ادله محرزه. از ادله محرزه یعنی اون دلائلی که ما برای ما احراز میکند، برای ما ثابت میکند، احراز یعنی ثابت کردن، برای ما ثابت میکند که چی را؟ حکم شرعی را. این میشه یک فصل از علم اصول. و فی الحالت ثانیه، در حالت دوم که ما دسترسی پیدا نمی کنیم به یک روایتی، آیه‌ای و دلیل معتبری، حیث ان الحکم الشرعی مجهولون، مردم هی به ما میگن که فرض کنید که حکم سیگار چیست، برای ما مشخص نیست که سیگار رو باید کشید یا نه، ولا یمکن احرازه به دلیل، منم که هیچ دلیل معتبری ندارم که ائمه حکم سیگار و دلستر و چیزهای مشابه رو بیان کرده باشن، نمیتونم احراز کنم و اثبات کنم که دلیل داشته باشم برای این، فلا بد من تحدید الوظیفه العملیه اتجاهه، بنابراین ناچار من باید مشخص کنم، تحدید یعنی مشخص کردم، مشخص کنم اون وظیفه عملی که مردم در برابر سیگار یا دلسته یا چیز دیگه دارن، من براءت او احتیاط، براءت یعنی این که تکلیفی ندارن، معافن، هر کار کردن اشکالی ندارد، احتیاط یعنی نه حتما باید احتیاط کنن، بذارن کنار و ازش اجتناب بکنن. براءت و احتیاط و اینها رو اسمشو میذاریم اصول عملیه. و يصطلح على القاعده التي تحدد الوظيفه العمليه بالاصل العملي، اصطلاحا در علم اصول اون قواعد عمومی که برای ما مشخص میکنه وظیفه عملیمون رو در چه هنگامی، هنگامی که ما جهل و تحیر داشته باشیم نسبت به حکم واقعی، باید بریم سراغ اصول عملیه و علیه. بنابراین مشخص شد دو فصل مهم علم اصول ادله محرزه و اصول عملی هستن. فرقشون چی شد؟ فالفارق بین الدلیل و الاصل، خوب توجه کنید، فرق بین دلیل که همون ادله محرزه باشن و اصل عملی که بخش بعدیمون بود، فرقشون چیه؟ و ان الدلیل، دلیل شرعی، ینظر الى تشخیص الحکم الواقعی شرعی و یحاول احرازه. ادله شرعی نگاهشون به تشخیص احکام واقعی است. یعنی اگر مثلا در اون مثال نماز خوندن روی تابلو نگاه کنید، در مثال نماز یه وقت هست من با دلیل معتبری، حالا چه ظواهر باشه چه خبر ثقه باشه، یه دلیلی که شارع این رو تایید کرده، راه قبله رو پیدا میکنم. اینجا من وقتی دارم به این ور نماز میخونم، برای خودم کاملا مطمئنم که خداوند به من گفته اینوری نماز بخوان و قبلم اینور است و دارم نماز رو میخونم. حالا اینکه دلیل من اشتباه گفته باشه یه بحث دیگری است، ولی بالاخره دلیلی دارم. پس گاهی وقتا حتما دارم حکم واقعی و وضعیت واقعی رو تشخیص میدم و نماز میخونم، اما در اون مثال دوم که من هیچ دسترسی به قبله ندارم و به چهار طرف نماز میخونم، این نماز میخونم، آیا به این قبله است نمیدونم، اونور نمیدونم، اونور نمیدونم، اونور نمیدونم، هر کدام از این نمازها رو بخونم، آیا مطمئنم رو به قبله است؟ نه، ولی میدونم وظیفه‌م این است که به چهار طرف نماز بخوانم. برای من میگن که در هنگامی که ما به یه دلیل دسترسی پیدا میکنیم، تلاشمون استش که حکم واقعی رو در اختیار مردم قرار بدیم و یحاول احرازه، احراز کنیم و ثابت کنیم که حکم خدا در این موضوع این است. غایته، نهایت چیه؟ غایته یعنی نهایتاً قد یصیبه و قد لا یصیبه. گاهی وقتا من میرسم به اون حکم واقعی، گاهی وقتا نمیرسم. مثل همین مثال قبله که اشاره کردم، بالاخره انسان تلاش میکنه با یه قبله نمایی تشخیص میده که قبله این برست، حالا گاهی وقتا ممکنه قبله نماش چی؟ خراب باشه، ولی برای خودش یک حجت و دلیلی پیش خدا داره که اگه خدا گفت چرا این بر نماز میخونی، میگه به خاطر این قبله نما دارم این بر نماز. بینما الاصل و بینما، یعنی در حالی که اصل و همه اصول عملیه، یحدد الوظیفه العملیه اذا ادالک الحکم المجهول، اصول عملیه میان مشخص میکنن اون وظیفه‌ای که من دارم در برابر اضاعه، یعنی در برابر اون احکامی که برام مجهول هست و خبری ازش ندارم، احکامی که ما نسبت بهش جهل داشته باشیم، خب هر چی دنبال ادله محرزه میگردیم چیزی پیدا نمی کنیم که ائمه راجع به دلستر مثلا چیزی فرموده باشن. آیا باید مردم رو ول کنیم بگیم مردم دین اسلام در این زمینه جوابی ندارد؟ نخیر، یه سری قواعد کلی وجود داره که میتونه اونها رو در حالت جهل و تحیر نسبت به حکم واقعی براشون یه وظیفه عملی رو بیان بکنه. اسمشو میگذاریم اصول عملیه. پس یه بار دیگه، فرق بین دلیل و اصل این شد که دلیل نگاهش به حکم واقعی است، اما اصل تلاشش تشخیص وظیفه عملی افراد در حالت جهل به حکم واقعی است. و فی کلتا الحالتین یحقق الاستنباط، در هر دو حالت داره استنباط وظایف و احکام شرعی رخ میده. غایته، نهایتا، یتحقق فی الحالت الاولا به واسطه دلیل و فی الحالت الثانیه به واسطه الاصل العملی. نهایتا اون استنباط حکم شرعی که داره رخ میده در حالت اول که من دسترسی داشته باشم به روایات و اینها، به صورت مستقیم توسط همون ادله داره استنباط من رخ میده، و فی الحالت ثانیه در حالت دوم که من دسترسی به روایتی در مورد دلستر ندارم، به واسطه اصول عملی داره این استنباط رخ میده. یعنی وقتی توی رسالهشون هم مراجع استفتا میکنن، مردم میپرسن که بفرض آیا الکل صنعتی نجس است یا پاک است؟ الکل صنعتی که در دوران معصومین نبوده. آیا دلستر حلال است یا حرام است؟ اینا که نبوده، اما مرجع تقلید تلاش میکنه با استفاده از ادله و اصول عملیه جواب شرعی رو پیدا کنه و براشون بنویسه. فهونا که اذن نوعان من الاستنباط. بنابراین کل علم اصول در دو بخش کلی و اساسی ادله و اصول عملیه باید تقسیم بندی بشه. البته در ادامه میفرمان که یه فصل آخری هم به بعد از اینها باید بچسبه، که چی؟ و به تالی، یمکنو تقسیم البحوث الاصولیه الى نوعین در نتیجه به تالی، یعنی در نتیجه می توانیم تقسیم کنیم مباحث علم اصول رو به دو بخش اصلی، یتکلم بهتره سخن گفته می شود، بحث می شود در بخش اول عن الادله المحرزه، از ادله محرزه بحث خواهیم کرد که دنبال ادله هستیم که به ما حکم واقعی رو نشون میده، و فی نوع ثانی عن الاصول العملیه، سخن ما در بخش دوم در فصل دوم از اصول عملیه خواهد بود، اون چیزهایی که در هنگام شک و جهل و تردید وظیفه ای رو برای ما مشخص میکنه. ثم فی النهایه نتحدث ان شاء الله تعالی، در پایان کتاب هم ان شاء الله برسیم به حالت تعارض باید بپردازیم. یعنی چه؟ یعنی اگر در یه مسئله ای دلیل شرعی اینو میگو، اصل عملی اونو میگو، یا دو تا دلیل مخالف هم داشتن صحبت میکنن، یه دلیل میاد میگه مثلا در دوران غیبت امام زمان جلال تعالی فرجه شریف نماز جمعه حرام است، یه دلیل میاد میگه در دوران غیبت نماز جمعه واجب است. داریم هم همچین روایات متعارضی رو. خب فقیه باید بیاد تلاش بکنه و بین اینها جمع بکنه، بفهمه که وضعیت مردم چی است، یا مثلا بین اصول عملیه و ادله محرزه گاهی وقتا تعارض پیش میاد. مثلا فرض کنید ما دلیلی داشته باشیم به ما بگه که در این مورد شما باید حرام است حکمش، اصل عملی بیاد بگه که اینجا شما براءت یا تخییر یا استصحاب یا چیزهایی غیر از اون، یا برعکس اینها متفاوت هست. حالا موارد هر کدوم اینها خیلی زیاد میشه، یا بیاد اصل عملی ما میگه شما باید احتیاط بکنید، اما دلیل شرعی به ما میگه شما تکلیفی نداری، خیالت راحت براءت داشته باشه. ثم فی النهایه نتحدث ان شاء الله تعالی عن حالت تعارض بین النوعین المذکورین او بین افراد نوع الواحد، بین نوعین یعنی تعارض بین ادله و اصول، بین نوع واحد یعنی تعارضی که بین خود روایات و ادله ممکنه رخ بده، بین دو تا اصل عملی ممکنه تعارضی رخ بده. پس تا اینجا فصول کتابمون شد 3 تا، یک فصل ادله محرزه، دومی فصل اصول عملیه، و بعدش هم تعارض ادله. بعد میان میفرمان که یک فصل دیگه هم باید اول اینها اضافه بکنیم و اون عبارت از مسئله قطع. بحث قطع رو علمای اصولی شیعه به این جهت اضافه کردن که در پیشگاه خدا ما باید با اطمینان و قوت مستدل کامل حاضر بشیم. خداوند از ما شک و تردید نمیپذیره که یه حرفی بگیم به مردم، بگیم مردم حالا این کار انجام بدید شاید حکم خدا همین باشه. نه، خدا توی قرآن مکرر میفرماد که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا بسیاری از منکران و مخالفان انبیا که در طول تاریخ حرفای می‌زدن، خدا می‌فرماید ما لهم بهی بذالک من علم یا بهی من علم این یتبعون الا الظن انهم الا یخرسون، انواع اقسام تهدیدها و توبیخ‌هایی که خدا می‌فرماید چرا این همه مردم در طول تاریخ به خودشون جرأت می‌دادن چیزی که بهش علم و اطمینان ندارند انقدر راحت حرف بزنن در موردش، میگفتن ما که نمیدونیم قیامتی باشد، شاید باشد شاید نباشد. فرمود وقتی که شما علم ندارید در مورد نبودن قیامت، به این راحتی مردم رو در تردید نیندازید. بنابراین اون چیزی که باید حتما دنبالش باشیم در ابتدای همه علوم، مخصوصا علم اصول که میخواد تکلیف شرعی مردم رو مشخص کنه، این استش که مسئله قطع و اطمینان کامل و یقین 100% رو راجع بهش بحث کنیم و بگیم که این یک عنصر مشترکی هست که باید در همه مباحث دنبالش باشیم. به فرمان العنصر المشترک بین النوعین، همون مسئله قطع میشه. هناک عنصر مشترک یحتاج یا یحتاج الیه فی الاستنباط بکلا نوعیه السابقین. هناک یعنی در اینجا وجود دارد یک عنصر مشترکی که یحتاج الیه، احتیاج به آن هست در مسئله استنباط به هر دو نوع سابق و هر دو نوعی که گذشت و در موردش صحبت کردیم. یعنی چه استنباط چی؟ ادله. چه با استنباط با ادله و چه استنباط با اصول عملیه. یک عنصر مشترکی بین اینا هست که مسئله قطع باشه و هو حجیت القطع. مسئله قطع و یقین رو باید به عنوان یک به قول معروف نخ تسبیح در همه مباحثمون داشته باشیم. فان الفقیه اذا حد تردد الموقف الشرعی به واسطه دلیل المحرز او به واسطه الاصل العملی. یک فقیه وقتی مشخص کرد موقف شرعی یعنی جایگاه شرعی روی کرد دین رو به واسطه ادله یا اصول عملی مشخص کرد، به مردم گفت مثلا فرض کنید دل استر حلال است ابن رو بخوری، فغایت ما یحصل له هو القطع بذلک الموقف الشرعی، نهایت چیزی که برای این فقیه پیدا می شود قطع و یقین است که بگوید به مردم که ای مردم جایگاه و رویکرد دین به دل استر این استش که حلال است، رویکرد دین مثلا به گوشت خرگوش این استش که حرام است. از کجا میگی آقا من قطع دارم؟ آیا قطع چیز معتبری است؟ آیا احتمال چیز معتبری است؟ آیا تردید چیز معتبری است؟ بلا خیلی از افرادم در طول تاریخ بودن نه به وسیله قطع بلکه به خاطر ظن و گمان و احتمالاشون حرفای عجیب غریبی میزدن. الان هم هستن تو خیلی از علمای غیر شیعی، ما شاهد همین قضیه هستیم. مثلا فتواهایی که دارن، فتوا مثلا در مباحث ارث این مسئله رو بیان میکنن، میگن اگر کسی پولدار بود کفاره روزش با آدمای معمولی فرق میکنه. اینکه قرآن گفته که کفاره روزه آزاد کردن یک برده یا 60 روز روزه گرفتن یا 60 تا فقیر غذا دادن، این مربوط به آدمای معمولی هستش که هر کدوم این کارا رو انجام بدن براشون چیه؟ سخت و دشواره. چه 60 تا فقیر غذا بدن چه 60 روز روزه بگیرن. اما آدم پولدارا آیا به 60 تا فقیر غذا بدن براشون سخته؟ نه، خیلی راحت چک میکشه. مثلا این راننده های پولداری که سریع به پلیس میگن بنویس چکش هم میدن و هر چه قدم گرون باشه براشون هیچ اهمیتی نداره. یک سری از فقهای غیر شیعی اومدن اینجا همچین استحسانی رو به کار بردن، گفتن که ها بالاخره کفاره روزه باید یه چیزی باشه که به قول معروف آدمو بچلونه. به یک آدم پولداری بگیم که کفاره روزه خورید اینه که به چند نفر فقیر مثلا اینقدر غذا بده، خیلی راحت برای به عنوان یه پول خردی میده. بنابراین نتیجه گرفتن و توی احکامشون هم اینجوری دستور دادن که آدمهای پولدار حتما کفاره روزهشون چیه؟ 60 تا روزه گرفتن. اینجوری فتوا دادن بعضی از فقها، گفتن ای آدم تو اگه پول دار هستی در کفاره روزت نمیتونی به 60 تا فقیر غذا بدی، چون برای تو هیچ سختی و چلوندنی به امرا نداره، تو حتما باید بری 60 تا روزه رو بگیری. ای آدم پول داره میگه بابا خدا که توی قرآن گفته که من 60 تا فقیرم میتونم غذا بدم. میگن نه، اون مال کسایی نیستش که آدمای فقیر باشن و چلونده بشن، اما چون تو برات پولت خیلی زیاد است و سختت نیست، تو حتما باید بری 60 تا روزه رو بگیری. خب اینجور چیزا میشه به حرفای استحسانی احتمالی شاید این چنین باشد حرف با ظن و گمان داشتن و طبیعتاً سرنوشت انسانها هزاران راه مختلف ممکنه بره به خاطر همین احتمالاتی که آدم در اینجا میگیم باید به یک قطعی برسیم و با اطمینان 100% حرف بزنیم. اگر میگیم من دارم اینو به عنوان حکم شرعی میگم پشمانش قطع باشه و من میفرمان که وقایت ما یحصل له هو القطع بذلک الموقف الشرعی. فقیه وقتی حرفی میزنه پشمانش قطعه و معهو لابد فی مرحلت سابقه من کون القطعه حجتن، بنابراین معهو یعنی بنابراین ناچار در مرحله سابق یعنی قبل از این دو فصل ادله و اصول عملیه ما باید راجع به حجیت قطع هم بحث کنیم که یحصل علی نتیجه مثمره، تا به یه نتیجه به درد بخوری برسیم و بفهمیم که این وقتی که ما داریم در مورد احکام شرعی سخن میگیم این حرفمون پشوانه دارد و پشوانش هم یک پشوانه بسیار قوی و مهمی هست. این تیکهی که الان میرسن و میفرمان و یقصد من حجیت القطع، اینو بذارید تو پرانتز جلسه بعد بخونیم و یقصد رو بذارید تو پرانتز تا 4-5 خط پایین تر ازن حجیت القطع تعنی کونه منجزن حالت الموافقه و معدلن حالت المخالفه، تا این آخر این خط پرانتزتون رو ببندید. خب ادامه شو میخونیم، این تیکه ای که موند با بقیه درس رو جلسه بعد میخونیم. بنابراین تا قسمت بعد خوابند و بیدار اینجور نفس میکشن. و نلفت النظر الى ان الفقیه کما یحتاج لدستنباطهی الى حجیت القطع. توجه شما رو به این نکته جلب میکنیم، نلفتو توجه شما رو به این نکته جلب میکنیم، الى ان الفقی کما یحتاج دلد استنباطهی، همونطور که یک فقیهی هنگام استنباط کردن نیاز به بررسی حجیت قطع داره که بتونه حجیت قطع رو ثابت بکنه، کذالک الاصولی الذی یبحث عن العناصر المشترکه، هم فقها هنگام استنباط نیازمند حجیت قطع هستن، هم علمای علم اصول، علمای علم اصول هم هنگامی که دارن عناصر مشترک رو در ادله اصول عملی بحث میکنن، اونها هم نیازمند حجیت قطع هستن. کذالک الاصولی الذی یبحث عن العناصر المشترکه، علمای اصول هم هنگامی که دارن از قواعد مشترک، تعریف علم اصول همین بود دیگه، بررسی قواعد مشترک و عناصر مشترک هم استنباط بود، وقتی که اونا رو داره بررسی میکنه که حجیت ظهور او خبر ثقه، وقتی اینها رو داره بررسی میکنه، یحتاج الی ذلک ایضا، در علم اصول هم ما نیازمند اثبات حجیت قطع هستیم. فان الاصولیه اذا انتهى الى حجیت ظهور، مثلا وقتی که یک عالم اصولی بحثش منتهی شد و رسید به این جایی که ظهور حجت است و حصل له القطع بذلک، و قطع پیدا کرد که من مطمئن شدم و قطع پیدا کردم که ظواهر حجت هستن، اگر قطع حجت، خود قطع و اطمینان حجت نباشه به چه دردش میخوره؟ فاذا لم یکن قطعه حجتن فلا ثمره فی بحثه، اگر خود قطع حجت نباشد، خود یقین حجت نباشد، کل این بحثای ما چی میشه؟ زیرا بهش زده میشه. من بر این فرمان اذن الفقیه و الاصولی معا هما بحاجت الى مسئلت حجیت القطع، هم فقیهی که میخواد در زمینه مسائل شرعی نظر بده و هم اصولی که میخواد معتبر بودن این قواعد مشترک رو برای مردم ثابت بکنه، هر دو اینها نیاز به یک رکن مشترکی هستن به نام حجیت قطع، یعنی این قطع باید پشتوانه بشه برای تک تک این حرفها که بگه من مطمئنم و یقین دارم که عمل به خبر ثقه یا ظواهر برای شما از کنم که کفایت میکنه و تکلیف شما رو ادا میکنه و شما با عمل به این دستوراتی که من در علم اصول براتون مشخص میکنم که فقیه هم ازش استفاده میکنه، اون تکلیفی که از خدا در عهده شماست ادا کردی. چرا این حرف رو میزنه؟ با قطع و یقین این حرف رو میزنه. یا اینجایی که من قبله رو نمیدونم باید به چهار طرف نماز بخونم، قطع و یقین داره که این احتیاج چاره کار هست. قطع و یقین به قبله نداره، اون قبله رو که فرضمون هستش که در این حالت من نمیدونم قبله کدوم طرف، اما وقتی که به طرف میگم که شما که قبله رو نمیدونی باید احتیاط کنی به چهار طرف بخونی، از کجا بهش میگم؟ قطع و یقین دارم که احتیاط در این شرایط راهکاری معتبر و درست هست برای اینکه او به وظیفش عمل کنه و پیش خدا خیالش راحت باشه. و ما باید اصل اعتبار همین قطع و یقین ها رو هم در اینجا ثابت بکنیم که از کجا معلوم که خود قطع و یقین معتبر باشد و حجت باشد و در پیشگاه خدا برای ما آرامش بخش و در اصطلاح منجز و مؤذر باشه. حالا این تعبیر منجز و مؤذر یه تعبیر یه مقداری مشکلی هست که جلسه آینده باید برای در موردش مفصل تر توضیح بدیم، به همین دلیل این 4-5 خط رو کنار گذاشتیم که منجز و مؤذر بودن با وقت بیشتری جا بیفته و در موردش توضیح داده بشه. السلام علیکم و رحمت الله.